فن و ادا و ادبیات مناسبی که الحمدلله طلاب جوان ما دارن این خیلی امروز مورد احتیاج، برید پخش بشید در سرتاسر کشور، حالا هم سنت منبر و این حرفای خوب رو، این مطالب عالی رو در همین زمینه‌های گوناگون به مردم بزنید. مسئله سبک زندگی، مسئله حکمرانی اسلامی، مسئله مبارزه با طاغوت، مسئله استقرار توحید به معنای واقعی کلمه در جامعه، مسئله عدالت که جزء اساسی ترین مسائل است، اینا رو معرفت مردم رو بالا ببرید، گفتمان‌های انقلابی در مردم به وجود بیارید و البته وجود داره تقویت کنید. تقویت خیلی کار از عهده حوزه برمیاد، بخشی مربوط به دستگاه‌های متصدی این کار در حوزه و در خارج حوزه است، بخشی هم مربوط به خود طلاب. پس ببینید ما یه مسئله داریم، هویت حوزه، چیستی حوزه. حوزه چیه؟ حوزه عبارت است از مرکزی که عالم دین پرورش میده، که عالم دین اون کسی است که معارف دین رو فرا میگیره و برای تحقق اون وارد میدان میشه. فرقم نمی کنه که این عالم دین در رشته فقه تخصص پیدا کرده باشه یا در رشته فلسفه، در رشته کلام تخصص پیدا کرده باشه، تفاوتی نمی. امام بزرگوار ما، حالا فقیه بزرگی بودیشون، انصافا فقیه برجسته‌ای بودی، اما در عرفان نظری ایشون یه مجتهد به تمام معنا، صاحب نظر در عرفان نظری. استاد ایشون مرحوم شاه‌آبادی، امام یه وقتی به خود بنده فرمودن، گفتن شما خیال نکنید که آقای شاه‌آبادی تو کار مبارزات نبود. چرا؟ ایشون مبارزه میگو، اگر من، حال تعبیر ایشون یادم نیست، به نظرم یه جایی یادداشت کردم به این مضمون که اگر من یاوری داشتم خروج میکردم. مرحوم شاه‌آبادی عارف، عارف اونچنانی، به امام گفته بود که ایشون امام میگفتن، میگفتن ایشون گفت اگر من یاوری داشتم خروج میکردم، قریبه به این الفاظ. خب پس قم، حوزه قم و حوزه های دیگه هویتشون اینه، این شاکله اصلی حوزه است. همه کارهایی که در حوزه انجام میگیره باید با این نگاه انجام میگیره. این تخصصی که شما میگید، این نظاماتی که شما مطالبه میکنید، این پیشنهادهایی که در مورد ظرفیت شناسی و امثال اینها که گفتید، حرفای بسیار خوب، اینا همه باید تو این چهارچوب با این نگاه انجام میدید. حوزه در زمینه مسائلی که ارتباط مستقیمی با دین نداره، مثل علوم، علوم طبیعی و اینا، که اینا مستقیما ارتباطی با زیربنای فکری دینی نداره، اما در این جهتگیری اینها را هم حوزه باعث معین، یعنی جهتگیری علم را، جهتگیری حرکت علمی را حوزه ها باید معین کنن، چون این کار دینه، دین است که به علم جهت میده. علم میتوانه در خدمت بشر باشه، میتوانه علیه بشر باشه، میتوانه در خدمت عدالت باشه، میتوانه در خدمت ظالمین و مستکبران تواقیت عالم باشه، که اون گلون هست. این جهت دادن به علم هم به عهده حوزه است. خب من حالا یه دو سه تا، چون وقت نیست دیگه، یعنی چند دقیقه بیشتر به از آن نداریم، من آیاتی رو اینجا یادداشت کرده بودم که بخونم براتون که دیگه حالا مجال نیست. یه نکته راجع به درس خوندن عرض می‌کنم. درس رو جدی بگیری، درس رو جدی، درس فقه رو جدی بگیری. ببینید عالم دین میخواد معارف اسلامی رو به دست بیاره، از کجا؟ از کتاب و سنت و عقل، اینه دیگه، اون بخشیش مربوط به عقله، بخشیش هم مربوط به کتاب و سنت، به نقله. خب باید بدانه که چجوری باید به دست بیاره. این همون اجتهاد. اجتهاد یعنی چگونگی استفاده این معارف از منابعش، این معنای اجتهاد. یعنی متد، به تعبیر فرنگی بنده اصرار دارم نکنم، اما اینجا ناچارم، متد استفاده حقایق و معارف از منابعش، این اجتهاد. خب این اجتهاد رو اگه بخواد انسان دارا بشه، باید تمرین کنه، باید کار کنه. این درس فقهی که شما میخونید ولو طهارت باشه. حالا بعضی ها میگن طلبه، آقا چرا همش طهارت و صلات و بالا؟ این فرق نمی کنه. اون چیزی که به شما این شیوه استنباط رو یاد بده، این مورد نیاز شماست. گاهی در یه مسئله مربوط به طهارت هست، گاهی در مسئله مربوط به صلات هست، گاهی مسئله مربوط به بحث معاملات هست، اجاره هست و چه هست. باید بدونید شما چجوری استنباط کنید. اگر این طریقه استنباط یاد گرفتید، اون وقت ارزش‌های اخلاقی رو هم درست استنباط می‌کنید از کتاب و سنت. مثل بعضی از نیمه سوادها، حالا احترامشون کنیم نگیم بی سواد، نیمه سواد، یه چیزی چهار کلمه یاد گرفتن، راجع به مسائل دینی اظهار نظر میکنن، به یه آیه هم گاهی استناد میکنن. خب این آیه معناش این نیست، این به خاطر ضعف در فهم آیه و استنباط از آیه است. به خاطر همین است که اجتهاد وجود نداره. پس درس خوندن برای مجتهد شدن لازمه. البته من نمیگم همه باید مجتهد بشن، یه امر واجب کفایی است در واقع. یه عده ممکنه نیاز به مجتهد شدن نداشته باشن، اما برای فراگیری معارف اسلامی اجتهاد لازمه. این یه نکته. در درس رو باید خوب خوند. طلبه روشنفکر امروزی حق نداره بگه که آقا بل کن این حرفا رو، درس ها رو. نه، باید درس خوند. باید بیمایه. بنده زمان مبارزات بودن بعضی از طلبه های پرشور داغ در مشهد دور بر ما که اینا گاهی میشنختن میگن آب مبارزه میکردن، واقعا هم مبارزه میکردن. گفتم این چیه، همش مکاسب میگفتیم، مثلا کفایه میگفت. من به اونا میگفتم نکنید بعد نمیتونید به درد نظام اسلامی بخورید، نمیتونید استفاده کنید، نمیتونید به مردم چیز یاد بدید. اینه، این درس خوندن یک مسئله است. یه مسئله این است که در حوزه ممکنه اختلاف نظر وجود داشته باشه در مسائل گوناگون. در مسائل علمی که اختلاف نظر هست، در مسائل جهتگیری های فکری که اختلاف نظر هست، در زمین های سیاسی هم اختلاف نظر ممکنه باشه. این اشکال نداره. اختلاف نظر، اختلافات رو باید مدیریت کرد. مواظب باشید اختلاف نظرها به درگیری و تشنج و ناخن زدن به چهره یک دیگر نینجام. ما در گذشته در سنت و حوزه های خودمون داشتیم. حالا من آخرین موردش رو که بخوام عرض بکنم، بر اون هاش مشتبه قزوینی رضوان الله علیه، ملای برجسته بزرگی بود ضد فلسفه و عرفان در مشهد. ما بنده خودم جزو ارادتمندان ایشون بودم و هستم. مرد واقعا بزرگی بود، اما ایشون سلیقه علمیش این بود، درست ضد فلسفه و ضد عرفان. کتاب هم در این زمینه نوشته بود، تدریس هم میکرد، جزو برجسته ترین شاگردای مرحوم آمیز مهدی اصفهانی بود. خب امام بزرگوار مغز فلسفه و عرفان بود، لب فلسفه و عرفان بود. خب اینا خیلی با هم فاصله دارن، یعنی درست به کلی در دو نقطه، دو قطب یک طیف قرار دارن. وقتی که مبارزات شروع شد، و امام نشون داد که رهبر این مبارزه است، امام از روزهای اول مبارزه این رو اثبات کرد. این آقای هاشم مجتبی قزوینی با همه این اختلافاتی که داشت بلند شد از مشهد، یه جماعتی رو با خودش برداشت، آمدن دیدن امام در قم، آمدن اظهار ارادت به امام کرد. تا وقتی همیشون زنده بود، سال 1146 ایشون از دنیا رفت، تا وقتی زنده بود پای انقلاب بود. یعنی واقعا امید ماها طلبه های مبارز اون روز در مشهد به مرحوم هاشم مجتبی بود، با اینکه اختلاف سلیقش با امام اینجوری بود. مرحوم حافظ جواد آقای تهرانی ملای دیگری بود در رتبه های بعدی از همون جماعت مخالفین فلسفه و عرفان که ما به خدمت ایشون درسم خونده بود. ایشون خب نقطه مقابل بودن دیگه. بعد که انقلاب، قبل از انقلاب ایشون اظهار ارادت به امام میکرد. من خودم از ایشون شنیده بودم اظهار ارادت و علاقه به امام رو قبل از پیروزی انقلاب. بعد از پیروزی انقلاب آدم بلند شد رفت جنگ. پیرمرد 70-80 ساله بلند شد رفت لباس بسیجی پوشید، پای خمپاره و مشغول جنگ شد. یعنی اینجوری اینها، اینجور ما آدم های اینجوری داشتیم، اختلاف فکری در این حال اتحاد به معنای واقعی کلمه، لله فلله فی سبیل الله. در قدیم هم داشتیم. مرحوم صاحب حدائق اخباری، البته اخباری واقعا ملا، صاحب حدائق واقعا ملاست، و مرحوم آقا باقر بهبهانی اصولی متمهز قح اصول و در واقع زنده کننده اصول در یه بوره از تاریخ حوزه های علمیه ما. این دوتا هر دو کربلا بودن، با هم هم مباحثات تند و زیادی داشتن. مرحوم صاحب حدائق وصیت کرد که از دنیا رفتم نماز منو آقا باقر بهبهانی بخونه، و همین کارم شد. ایشون از دنیا رفت، مرحوم آقا باقر بهبهانی نماز ایشون رو. یعنی این چیزا در حوزه وجود داشت، البته ضدش هم خلافش هم بوده، تزاهمات بی خودی، تعارضای بی جا از اینا هم داشتی، اما برجستگان ما اینجور بودن. در حوزه از یک طرف طلبه های جوان باید ادب را، اطاعت را نسبت به بزرگان حوزه، نسبت به مراجع تقلید حفظ کنه، همینی که توی همین منشور روحانیت امام رضوان الله علیه همینا هست. اون بزرگان حوزه هم باید حلم را و تحمل را نسبت به جوانها در نظر داشته باشن. از یک طرف حلم و تحمل لازم، از یک طرف هم ادب و اطاعت لازم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم اجل ولیک الفرج، بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و نجیب و شریف ایران، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در این آدینه خوب خدا همراه لحظه های سبز شما هستیم. امروز جمعه 28 تیر ماه سال 1398 هجری شمسی است. درود بر شما، این آدینه هم بر شما خجسته باد و سپاسگزاریم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. ما هم همیشه همراه و همدل و همقدم شماییم. روزی سرشار از نشاط براتون آرزو میکنیم. لحظات آدینتون سرشار از آرامش. بیایید به هم دیگه لبخند بزنیم و جمعه ای پر از عشق و مهربانی رو سپری کنیم که عشق منشأ درمان همه دردهای بشری است. و اما همکاران ارجمندم در این بخش از شبکه در پخش رادیو گفتگو، تهیه کننده محمد جوادی نژاد. صدا بردار مهندس مهدی اسلامی. هماهنگی روح الله روزبهانی. و بنده هم ارادتمند و خدمتگزار شما رضا پالوانه. اما برنامه‌هایی که در بخش دوم امروز جمعه 28 تیر ماه برای شما در نظر گرفتیم، یار مهربان رو در ساعت 14:30 تقدیم حضور شما میکنیم، بررسی کتاب سرباز 81. ساعت 15 پرده آخر با موضوع بررسی جایگاه عکاسی در تئاتر. 15:55 میان برنامه راه های آسمان رو خواهید شنید. ساعت 16 شعبده شوم. در ادامه بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در ساعت 17 پیدا و پنهان رو تقدیمتون میکنیم. ملاقات عنوان برنامه ایست در ساعت 18 خواهید شنید. ساعت 19 زینقند پارسی، 19:30 تاریخ معاصر و ویژه برنامه از آنگاهی در بارگاه دوست در ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. حضور شما عرض کنم که موعد شرعی اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:39 است. و پایان بخش برنامه های بخش دوم امروز جمعه در رادیو گفتگو آغاز یک پایان هست با موضوع بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، اسلام سیاسی و ظرفیت سازی تمدن اسلامی به عنوان یک قطب جهانی. ای پادشه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی.
جنگل سرد و خاموش، شب گرفته بیشه ها را، میزند دستی تبردار ساقه ها و ریشه ها را، خانوازد روزگارا نغمه های آدمیت شست دیگر موج نفرت نقش پای آدمیت در چنین غربی بلا خیز در شب کاری که تردی یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید مردی می آید ز خورشید مردی می آید ستم سوز در نگاهش موج دریا شیر مرد پیشه اش مرد مرد سال تو
صدان غایب آخر در بهاری نو رسیده شب شکافی همچو حیدر دستش از جنس سپیده میرسد از خطه نور تا فروزد جان شب را شعله تیغش بسوزد پرده ایوان شب را
مردی از نسل محمد بر تنش شعلای توفان زین و برگه اسبش از خون آخرین منجی انسان مردی از دنیای بهتر روحش از آینه برتر در گلویش نینواهی اوج پرواز کبوتر در چنین قرنی بلاخیز در شب باری که تردید یک نفر با قلب من گفت مردی می آید ز خورشید مردی می آید ز خورشید مردی می آید ستم سوز در نگاهش موج دریا شیر مرد پیشه اش مرد مرد سال تو
آخرین منجی رو شنیدید با صدای خشایار اعتمادی به امید تعجیل در فرج حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب همراهان گرامی، اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست. امیدواریم که جمعه بسیار خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. ما هم تا ساعت 20